أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل عرفان نظری را همانند مسائل فلسفه نظری به دو قسمت تقسیم کردند. اول مسائل اولیه فلسفه است، دوم مسائل تقسیمی فلسفه است. در فلسفه اول مسائلی را مطرح میکنند که موضوع اون سلسله مسائل همون موضوع علم است بدون تقسیم. بعد از فراغت از این بخش از مسائل فلسفی میپردازم به سلسله مسائلی که موضوع اون سلسله مسائل قسمی از اقسام موضوع علم است، نه عینه موضوع علم. بیان ذلک این است که موضوع فلسفه اولا الموجود به ما و موجود است، یعنی موجود حقیقی. اونگاه یک سلسله از مسائل اولی فلسفه را قبلا میگذرونن که وجود اصیل است، وجود بسیط است، وجود مسابقه با شیئیت است، وجود مشکک است و مانند آن، که اینها مسائل فلسفی است که موضوع این مسائل تقریبا مساوی است با موضوع علم. بعد از فراغت از این بخش اونگاه موضوع فلسفه را که الموجود است تقسیم میکنند به اقسامی، سپس درباره هر یک از اون اقسام بحث میکنند، میگویند الموجود و اما ذهنی یا و اما خارجی. درباره وجود ذهنی بحث میکنند، الموجود اما واجب و اما ممکن، درباره واجب بحث میکنند، و الموجود اما بالقوه و اما بالفعل، درباره قوه و فعل بحث میکنند و مانند آن، که اینها مسائل تقسیمی است بعد از مسائل اولیه فلسفه. و نظم طبیعی هم اقتضا میکند که اول مسائل اولیه فلسفه مطرح بشود بعد مسائل تقسیمی. گاهی این فرق رعایت نمی شود، ولی نظم طبیعی آن است که اول مسائل اولیه فلسفه تر بشود. در عرفان نظری هم این چنین است، یک سلسله از بحث ها موضوعات اون مسائل و بحث ها همون موضوع عرفان نظری است، یعنی درباره موجود مطلق به اطلاق سی بحث میکنند. بعد از فراغت از این سلسله بحث ها میپردازند به اون مسائلی که موضوع مسائل قسمی از اقسام موضوع مطلق است، الموجود المطلق است. منتها در فلسفه موضوع که الموجود المطلق است تقسیم میشود به اقسام، اونجا سخن از قسم و کلی مقسم است، سخن از فرد و کلی است، اینجا سخن از اطلاق و تعیین است که از تعینات اون مطلق بحث به میون می آید. بنابراین مسائل عرفان نظری دو قسمت خواهد بود، یک قسمت مسائلی که موضوع مسائل مطلق است، یک قسمت از مسائل موضوع متعین است. چون اون چه در عرفان مطرح است مسئله اطلاق و تعین است، نه مسئله کلی فرد یا قسم و مقسم و نظایر. بعد از فراغت از اون بخش، یعنی بعد از اثبات این که الموجود المطلق، یعنی این لفظ له حقیقتون و بیش از یک حقیقت هم نیست، و هو موجودون، یعنی این لفظ له مفهومون و این مفهوم له مستاقون و اون مستاقم واحدون لا شریک له، فالموجودو واحدون نه الواجب واحدون، اونگاه می پردازن به این که این الموجود المطلق دارای تعیناتی است، تعیناتش رو یکی پس از دیگری نام می برن و درباره این تعینات بحث می کنن. مثل این که در فلسفه بعد از فراغت از اون مسائل اولیه الموجود المطلق رو تقسیم میکنن به اقسامی، درباره اون قسمی که بحث دارد بحث میکنن، نه درباره اون قسمی که بحث ندارد. الموجود المطلق در فلسفه تقسیم میشود به ذهنی و خارجی، درباره وجود خارجی بحث نمیکنن، درباره وجود ذهنی بحث میکنن. یا الموجود المطلق تقسیم میشود به واجب و ممکن، درباره ممکن بحث نمیکنن، درباره واجب بحث میکنن، اون بحث‌هایی که درباره ممکن دارن تقریبا مبادی تصوریه فلسفه است و احیانا جز مبادی تصدیقیه خواهد بود. امکان به چه معناست؟ چند قسم امکان داریم؟ رابطه معانی امکان آیا اشتراک لفظی است، اشتراک معنوی است و مانند آن؟ اینها به مبادی تصوریه فلسفه شبیه‌تر است تا مسائل فلسفی. و اگر احیانا بعضی از چیزهایی مطرح باشد، اون هم جز مبادی تصدیقیه محسوب خواهد شد. بحثی در فلسفه درباره ممکن نیست که الممکن و موجودون، ولی بحثی که در فلسفه است اینه که الواجب و موجودون. عده‌ای برانن که الواجب و موجودون و عده‌ای برانن که الواجب و لیسه موجود. اون میشه فلسفه الهی و اون متفکر میشه فیلسوف موحد، یکی میشه فلسفه مادی و این متفکر میشود ملحد. در عرفان سخن از اطلاق و تعیین است، نه سخن از کلی و فرد و قسم و اقسام. بعد از فراغت از اون مسائل اولیه عرفان نظری میپردازن به تعینات، منتها بعضی از تعینات بحث میخواهد، بعضی از تعینات بحث نمیخواهد. اون تعینی که نیازی به بحث دارد او رو مطرح میکنه. و قبل از ورود در بحث درباره این تعینات میپردازند به مبادی تصوری این بحث ها. گرچه در عرفان نظری همانند بحث های فلسفی اصطلاحات، ادله و براهین مطرح است، زیرا بنابر آن است که عرفان به اصطلاح و به زبان فلسفه عرضه بشود، ولی ناچار بعضی از مصطلحات عرفان به عنوان تشریح مبادی تصوری اینجا باید به میان بیاید، زیرا همه اون مصطلحات را نمی‌شود به اصطلاح فلسفه بیان کرد، چون فلسفه تا اونجایی که دارد زبان دارد، تا اونجایی که نبارد ندارد بی زبان است. بنابراین ناچار باید مصطلحات عرفان را به عنوان مبادی تصوریه در عرفان نظری بازگو کرد. در فلسفه سخن از توقیفیت اسما نیست، سخن از اینکه هر اسمی در موقف خاص حضور و وجود دارد و ظهور دارد نیست. گرچه معادل او درباره وجود هست، اما معنای توقیفیت اسما که یک اصطلاح خاصی است در عرفان نظری و عارف ناچار است که در مسائل عرفان نظری از این اصطلاحات مدد بگیرد و حرفها را با این اصطلاح خوب برساند، چاره جز این نیست که این اصطلاحات را بیان کند. لذا در این فصل قبل از ورود در اصل مسئله چند تا مبدأ تصوری را تبیین می‌کنند. یکی این که اسماء الله توقیفیست یعنی چه؟ بعد از اینکه معنا کردن اسم چیست و رسم چیست و معنا چیست که این هم جز مبادی تصوریه عرفان نظری بود که در بحث های سابق گذشت، الان میپردازن به توقیفیت اسماء. این که میگن اسماء الله توقیفیست یعنی چه؟ این مسئله عرفانی نیست، این مبدأ تصوریه عرفان نظری است. نظیر اون چه که قبلا گذشت در تشریح معنای اسم و صفت، که اسم یعنی چه، رسم یعنی چه، صفت نه یعنی چه، اینا جزء مسائل عرفان نظری نبود، اینا جزء مبادی تصوری عرفان نظری بود. میفرمان به این که اکنون که روشن شد ما بحثمون درباره تعینات واجب است. درباره تعینات واجب یا انسان حکیمانه برخورد می کند یا عارفانه مشاهده می کند. اگر حکیم متعله بود می تواند دستی از دور بر آتش داشته باشد و با حرارت سنج مقدار این آتش رو بفهمد و سوزشش رو با اون حرارت سنج بفهمد، و اگر عارف بود می تواند چون حدیده مهمات برود و گداخته بشود و بفهمد به بیرون بیاید. برای هر دو میسور هست، حالا یا دستی از دور بر آتش دارد یا می شود حدیده مهمات. اما در اون مقام اطلاق اون نه عارف میتواند حدیده مهمات بشود، برای اینجا جای ذوب شدن است، نه جای گداخته شدن و نه حکیم را راهی است. لذا در اون هویت مطلقه خود عارف مشهودی ندارد تا اون را به زبان فلسفه بیان کند. در اونجا جای غرق شدن است، نه جای قواسی کردن. اگر انسان در یک دریای محدودی شنا کند، احیانا میتواند قواسی خوبی باشد و از همه مزایا با خبر بشود، به مقداری که قوس کرده است بفهمد چقدر آب دارد، بفهمد چقدر گوهر دارد، بفهمد چقدر عمق دارد، بفهمد یا من هو فی البحر عجایبه چیست و ماننده، به مقداری که قوس کرده است. و اما اگر دریا بیکران باشد، آب زیاد باشد، فشار آب زیاد باشد، او غرق می شود و نه قوس بکند. برابری نه از خود نشانی دارد، نه از دریا خبری دارد، نمی داند آب چقدر است، نمی داند در این دریا چی هست و نمی تواند بیرون بیاید. این است که یحذرکم الله نفسه. اونجا سخن از بحث نیست، نه سخن از شهود است، نه سخن از بحث، مگر غرق را یک شهودی بدانیم. لذا انسان وقتی به هوش آمد، فلما افاقه قال توبتو الیک و انا اول المؤمنین، حرف او این است. تا انسان انسان هست نمیتواند در اونجا راه پیدا کند. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا فلما افاقه قال توبتو الیک، که در روایات این افاقه به معنای حیات مجدد تفسیر شده است که موسی کریم سلام الله علیه رحلت کرده است بعد دوباره زنده شده است، نه اینکه مدهوش شده است، چند لحظه بیهوش شده است و حیاتش رو حفظ کرد دوباره به هوش آمد. علی حال تا انسان غرق نشد و از خود بی خبر نشد، اونجا راهی ندارد. وقتی هم که غرق شد نمیفهمد کی به کیه و چی به چیه، فقط میفهمد که نمیفهمد، این مقدار بازده را دارد. بنابراین اونجا جای بحث نیست. اونگاه میپردازن به جایی که محل بحث است، میگوین اون مطلق در مجالی خاص تعیناتی دارد. یک اشکالی در مقدمه این کتاب طرح شد و جواب دادن، گفتن به اینکه شما که برای اون مطلق تعینات و مجالی قائلید و میگویید برای این آیاتی است و ظهوراتی است و هر ظهوری محدود است و هر آیه محدد است، این با بساطت اون ذات سازگار نیست. مگر نان است که اون ذات بسیط است و مگر نان است که همون ذات بسیط تجلی دارد؟ اگر اون ذات بسیط است و در اون ذات حیث و حیث نیست و اون ذات بسیطی که حیث و حیث ندارد تجلی می کند، دیگر این کسرات و حدود چیست؟ در اونجا جواب دادن که ذات بسیط است و همون ذات تجلی می کند، منتها در اون مجالی یکی از این اوصاف را اون مجلا بهتر نشون می دهد، نه اون متجلی به یک نام ظهور کند. او با همه نام ها ظهور کرده است، ولی این گیرنده یکی از اونها را بیشتر گرفت و بهتر نشون داد. نان است که اون که مظهر جمال شد جلال را نشون ندهد و فاقد جلال باشد رأسن او بالعکس، منتها جمال را بهتر نشون میدهد. یا اون که مظهر جلال است جلال را بهتر نشون میدهد، نه اصلا جمال نداشته باشد. هاکزا در قهر و مهر، هاکزا در قبض و بسط، هاکزا در احیا و اماته و هاکزا در دیگر عناوین جلالی و جمالی. اگر اون ذات محض با همه اوصاف و کمالاتش در این مجالی ظهور می کند، اون مجلای محدود به مقدار حدش یکی از اون تعینات را بهتر از دیگر تعینات نشون می دهد، نه فقط همون تعین را دارد ولا غیر. بنابراین اصل معنای اسم که روشن شد عبارت از ذات مع الوصف است، سخن دیگری در باره اسم است که اسم خدا توقیفی است. توقیفی است یعنی هر اسمی در موقف معین وقوف دارد نه قبل از او راهی دارد نه بعد از او راهی دارد، راهی است. اسماء خدا می شود توقیفی. اسماء یعنی اون تعینات، یعنی ذات با کمالی از کمالات که ذات بود و وصف بود و اسم. اگر اون اسم را اون وصف معنا را به تنهایی ملاحظه بکنن میشه وصف، اون معنا را با ذات ملاحظه بکنن میشود اسم. اگر چونچه اون ذات با یک معنا ظهور کرد، ظهور بیشتر کرد، میشود اسم. این اسم را از هر مجلا نمیشود فهمید، بلکه برای این اسم یک موقف مشخصی است که لا یتقدم لحظتا ولا یتأخر اخرى. اگر معنای اسم روشن شد، معنای توقیفیت اسمم به این بیان روشن می شود. توقیفی بودن اسم یعنی برای این تعینات اسمیه درجات و مراتبی است که هر کدام در درجه خود ظهور دارد ولا غیر، نه در بالاتر و نه در پایینتر. گرچه هر اسمی همه کمالات اسماء دیگر را لفهن داراست، ولی خود را بهتر از دیگران نشون می دهد، این خصیصه را بهتر از دیگران ارائه می دهد. پس معنای این که خدا دارای اسم است و همون خدای احد واحد بسیط در همه اسما و مظاهر ظهور می کند روشن می شود، و معنای این که اسما الله توقیفیست هم روشن می شود. اونگاه این بحثی که در فقه مطرح است و بحث فقهی است، منتها در کتب کلامی از او سخنی به میان می آید که اسماء الله توقیفی چیانن، اونها درباره عمل مکلف بحث میکنن که آیا جایز است که ما هر نامی را بر خدای سبحان اطلاق بکنیم یا نه. سخن از لفظ و اطلاق است. اونجاست که مسئله تسمیه و توصیف از یکدیگر جدا می شود، که از نظر تسمیه ادب دینی اقتضا میکند به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه که ما جز اون چه در ادعیه و روایات وارد شده است اطلاق نکنیم، اما توصیف نه، راهش باز است. این فرق تسمیه به توصیف در کتب حکما ما مخصوصا محقق داماد تو قبسات آمده که احتیاط و ادب دینی هم اقتضا میکند که ما در تسمیه رعایت اون چرا که در لسان روایات و ادعیه وارد شده است بکنیم، و اما در توصیف رهاییم و آزادیم، چون سخن از اطلاق نیست. یعنی ممکن است انسان در دعا نتواند بگوید یا علت العلل، باید بگوید یا مسبب الاسباب، لکن در سخن گفتن برهان اقامه کردن جری و توصیف میتواند بگوید خدای سبحان علت العلل است، چه اینکه مسبب و اسباب است و مانند آن. اون یه لفظ بحث فقهی است که باید در فقه مطرح بشود، منتها در کلام مطرح میشود، چون بسیار از مسائلش در کلام مطرح است. مسئله فقهی است، استطرادن در کلام مطرح میشود، برای اینکه بسیار از مسائل و مباحثش مربوط به این کلام است. بخواهن اون مسائل مربوط به کلام را در فقه بیارن یه استدراد زایدی است، بخواهن این گوشه بحث اخیر را از فقه به کلام ببرن، این انسب هست. لذا تو بحث‌های کلامی مطرح میکنن، کتب کلامی. اونگاه اسماء الله میشود توقیفی، یعنی این تعینات هر کدام درجه خاص دارن و اون ام الاسماء درجه بالاتری دارد، اسماء وسطیه در مرحله وسط ظهور دارند و اسماء جزئیه در مرحله پایین‌تر. و قبل از اینکه به این اسماء برسند، آغاز سلسله اسماء را که مطرح می‌کنند می‌گویند این آغاز به سرپل که تعین را به مطلق ربط می‌دهد و در حقیقت خود مطلق است و دارد از حیطه اطلاق به عالم تعین خود را نشون میدهد، اولین چیزی که میتواند از اطلاق به تعین راه باز کند همون وحدت مطلقه است. این وحدت مطلقه هم به عنوان تشریح مبدع تصوری در عرفان نظری مطرح است که وحدت دو قسم است. البته در فلسفه هم هست که وحدت دو قسم است، اما نه به این وسعت. که میگویند وحدت دو قسم است، یه وحدتی که مساوی با همون وجود محض و هویت مطلقه ذاتی است، مسابقه با اوست، قهرن مقابل نخواهد داشت، زیرا اگر یک چیزی هویت مطلقه بود مقابل او عدم محض است نه مقابل او کثرت. اگر او مطلق بود و هیچ قیدی در کنارش نبود و اطلاق مقسمی داشت و نه قسمی، قیدی در قبالش نیست، پس هر چه در عالم هستی فرض بشود از ذهن و خارج زیر پوشش او مطلق است، در مقابل او جز عدم محض چیزی دیگر نیست. وحدت ذاتی به این معنا مقابل ندارد، زیرا این عین همون هویت مطلقه ذاتی است که این اطلاق مقابل ندارد. اطلاقی نیست که تغییر در قبالش باشد، اطلاقی است که اطلاق و تغییر زیر پوشش اوست. اگر اطلاقی است که اطلاق و تغییر زیر پوشش اوست، وحدتی دارد که وحدت و کثرت زیر پوشش اوست. این وحدت ذاتی مقابل ندارد. اونگاه این وحدت ذاتی تعیناتی پیدا میکند که بعضی از این تعینات وحدتن و بعضی از تعینات کثرتن، اونگاه واحد و کثیر زیر پوشش این وحدت ذاتی مطرحن. این وحدت ذاتی در حقیقت تعین نیست، بلکه اون تعین که تا کنون روخی نشون نداد و رشون نمیداد، به وسیله این وحدت مطلقه میخواهد روخی نشون بدهد که در مجالی گوناگون تعین پیدا کند. پس اولین بحثی که بعد از اون غرق شدن در هویت مطلقه که جا برای بحث نیست و هر چی در بار او گفته می شود به عنوان سالب بسیط است، نه موجب محصله و نه موجب معدوله، اولین بحثی که بعد از ناامیدی از اون ناکرانه و بیکرانه انسان به میان می آورد همین وحدت مطلقه است. اونگاه این وحدت مطلقه را که توضیح دادم میگن این دو چهره دارد، یک چهرهش به همون هویت مطلقه نزدیک است که جمعی اسما و صفات در اونجا به شرط لا مندمجن میشود احدیت، و چهره دیگری دارد که این اسما و صفات به طور روشن و باز در کنار هم قرار دارن واحدیت است. و به تعبیر مرحوم میرزا هاشم اشکوری و دیگران، این واحد و احد دو اسم از اسماء ذات اقدس اله نیست، این نظیر بعلبک است که جمعاً یه اسم رو میفهموند، چون جمعاً همون وحدت مطلقه رو نشون میدهد، دو چهره همون وحدت مطلقه است، نه اینکه واحدیت چیزی و احدیت چیزی جدای از هم باشد و دو اسم باشد و دو تعیون، بلکه دو چهره از یک تعیون است. اینها رو به عنوان مبادی تصوری تبیین میکنن، اونگاه به اصل بحث میپردازن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 121. قال و علم ان تلك الهوية المطلقة الواحدة بالوحدة الحقيقية، این هویت مطلقی که موضوع عرفان نظری است، لذا عرفان نظری از فلسفه نظری اشرف است، چون تمایز علوم به تمایز موضوعات است و موضوع عرفان نظری از موضوع فلسفه نظری اعلی است، اعم است، قهرن اشرف خواهد بود، زیرا او هستی مقید به این که به قید طبیعی و ریاضی متقید نشود موضوع بحث اوست. و اما عرفان نظری اون هستی مطلق که حتی این قید را هم ندارد موضوع بحث اوست، چون تمایز علوم به تمایز موضوعات است و موضوع عرفان نظری اعلا و اشرف از موضوع فلسفه نظری است، از این جهت عرفان نظری اعلا و اشرف از فلسفه نظری هم خواهد. اونگاه درباره این موضوع یعنی هویت مطلقه به اطلاق ذاتی وقتی بحث های فراوان به میان آمده که او هست و واجب است و واحد لا شریک له قهرن، اونگاه درباره تعینات او بحث میکنن. و علم ان تلک الهویت المطلقه الواحدت بالوحدت الحقیقیه تلزمها نسبت العلمیت. اولا نسب علمی، نسبی که از این به بعد لازمه اون وحدت هست و هویت هست این است. اول مقام شهود به علم است که او عالم لذاته. تلزمها نسبت العلمیت اولا، که این یک تعینی خواهد بود در برابر تعین دیگر به نام قدرت، در برابر تعین دیگر به نام حیات، که این با اون اطلاق سعی دیگه سازگار نیست. اگر ما ذاتی قرار دادیم و در قبالش علم قرار دادیم، گفتیم اون ذات دارای علم است و این علم از آن اون ذات است، در مقام دید علم را کنار از ذات و ذات را کنار از علم قرار دادیم و رو مفهومن، گرچه مستعان این هم. اما اون اطلاق سعی همونطوری که همه مصادق را زیر پوشش گرفته، همه مفاهیم را زیر پوشش گرفته، همه فهمها را هم زیر پوشش گرفته، دیگر به فهم هیچ فهمنده اجازه نمی دهد که موضوع را در کنار محمول، محمول را در کنار موضوع قرار بدهد، بگوید اون موضوع دارای این محمول است و این محمول برای اون موضوع ثابت است. این چنین که نیست. بله. چون جدا نیستن لازمه دیگه. بله دیگه، اون هویت مطلقه
در مقام ذات علم هست.
نه، این که ما میگیم علم است واقعا واحدیت است.
خود هویت مطلقه که نه واحدیت روش تعبیر کنه احدیت، علم میشه در متنش است.
بله، این همون حالت غرقی شاهد است. ما اگر چون گفتیم او علیم است، علم را در کنار قرار دادیم، ذات را در کنار قرار دادیم، گفتیم اون ذات علیم است. این با اطلاق سعی سازگار نیست.
این تنزلات ما میگیم در خارج وجود داره.
خارج یعنی خود فهم ما، موضوع محمول هم جز خارج هست. ما مادامی که همینجور داریم میریم، یه وقتی به جای میرسیم که موضوع و محمول و فهم همه و همه رفته زیر پوشش اطلاق. اونگاه چیره انسان بحث بکند که هوه علیمون. اگر یه علیمی گذاشتیم، یه هوهی گذاشتیم، در روی همست برو تو عالم مفهوم. به جای رسیدیم که میگوییم همه اینا مستاقن این همن ولی مفهومن غیر همن. مگر مفهوم امر موجود نیست؟ مگر موضوع امر موجود نیست؟ مگر فهمی که داور بین موضوع محمول است موجود نیست؟ اگر اطلاق سعیست، نه جا برای موضوع میگذارد، نه جا برای محمول، نه جا برای فهم. پس اونجا جای نسبت علمی نیست. وقتی پایین تر آمدیم، بله، میگوییم این ذاتی که عین هستی است، خارجن و مستاقن حقیقت علم عین ذات اوست، اما مفهومن ما میتوانیم این داوری رو بکنیم، بگوییم مفهوم الموجود با مفهوم علیم در کنار ذهن ما ترسیم میشوند. ذهن میگوید که ذالک الموجود و علیم. تلزم و هن نسبت العلمیتو اولا، که علم ذات به ذات است، به حصول نفسها فی نفسها لنفسها. بعد از مرحله علمی، نسبت علمی و تلزمها به توسط حاضر لازم الواجبیتو بزداد، که او ذاتن موجود است و به غیر متکی نیست. حالا واجبیت است یا واجدیت است، این در شرح باید روشن بشود، برای اینکه بعد از واجب بودن ایجاد کردن است و بعد از واجب بودن ایجاب نمودن است، او واجب است و ایجاب می کند، او واجد است و ایجاد می کند. اینها خصوصیاتی است که اگر خدای سبحان توفیق داد باید در شرح روشن بشه. و تلزم و این هویت مطلقه را به توسط هذا لازم الواجبیت به ذات، که ذاتن خود واجب است و دیگر موجودات را ایجاب می کند. والموجبیت والمفیزیت و غیرها من الصفات، اینها لوازم بعدی هست. صفات باری سبحانه و تعالی دو قسم است. یک قسم صفات مترتبه است، نظیر عقول قاهره که در حکمت اشراق هست و مانند. یک قسم صفات عرضی است، نظیر ارباب انواع و عقول عرضیه که در فلسفه اشراق هست. لذا فرمودن من الصفات المترتبه و غیر المترتبه. اونها که در طول همان صفات مترتبن، نظیر این که شفا زیر پوشش رزق است، رزق زیر پوشش رحمت است، رحمت زیر پوشش قدرت است و ماننده. اونها که غیر مترتبه هستن، اسمای عرضیان که جلال و جمال در طول هم نیستن، قبض و بسط در طول هم نیستن، احیا و اماته در طول هم نیستن، اضحاک و ابکا در طول هم نیستن، اغنا و اغنا، از هکه و ابکا و مانند آن در طول هم نیستن. و تلزمها به توسط هذا لازم الواجبیت به ذات و الموجبیه و المفیزیه و غیرها من الصفات المترتبت و غیر المترتبت لازمت لذاتها. اینا همه جزء تعینات و فروعات اون ذات هم. اقولو هازا شروع فی بیان تفریع تفصیل الاسمایی علل اجمال ذاتی و کیفیت انتشاء تلک الاسما به اجناسها و انواعها و اصنافها و تعیین متعلقات کل منها و مباطن اعتبارها. قبلا فرمودن که باید ما اون چرا که بر این اجمال ذات مترتب است بیان کنیم. در پایان صفحه 114 فرمودن به این که یورید و ان یبین اصل الاجمال الحقیقی و الاطلاق ذاتی حتی یؤسس علیه کیفیت تفرع تفاصیل الاسماییه. اکنون که اجمال ذاتی را تبیین کردن، پرداختن به کیفیت تفریع این اسماء مفصله بر اون هویت مجمل، یعنی بسیط محض. هازا شروع فی بیان تفریع تفصیل الاسمایی علل اجمال ذاتی و کیفیت انتشاء تلک الاسما، چون اون اسمایی که در مرحله بالا قرار دارن اگر بخواهن اونها را به لسان حکمت بیان کنن از اونها به اجناس تعبیر میکنن، اون اسمایی که در حد وسط قرار دارن اگر بخواهن به زبان فلسفه بیان کنن از اونها به انواع تعبیر میکنن، و اون اسماء نازله را از اونها به اصناف تعبیر میکنن، بعد اسماء جزئیه و افراد خارجی هم دارن. و تعیین متعلقات کل از این اسماء و مواطن اعتبار و دریافت و برخورد هر یک از این اسماء. در اینجا به چند مبدع تصوری از مبادی تصوری عرفان نظری میپردازن. یکی بیان اسم است که قبلا روشن کردن که اسم در عرفان یعنی چه. یکی توقیفیت اسماء است که یعنی چه. یکی وحدت ذاتی و وحدت غیر ذاتی یعنی چه. اینا جز مسائل عرفانی نیست، جز مبادی تصوریه عرفان نظری است. فان لکل اسمین مبدأ لا یظهر ذلک الا فی موطن خاص من مواطن تنوعات الذات. هر اسمی مبدعی دارد، اسم به اون معنایی که قبلا بیان کردم، لا یظهر اون مبدع مگر در یک موطن خاص از مواطن تنوعات ذات. تنوعات ذات این تعینات اون مطلق، نه اینکه اون ذات منزله جنس باشد و انواعی داشته باشد، بلکه ذات مطلق است و تعیناتی دارد. فرق اطلاق سعی و تعیناتی که زیر پوششون اطلاق سعی این است که با اطلاق مفهومی اینه که اون اطلاق مفهومی بر اون مقیداتش حمل می شود و این حمله می شود. فعلا در بقام بیان اصل اسم است، به احدیت هم اسم است، واحدیت هم اسم است. بله دیگه، تنوعات ذات. فإن لكل اسم مبدا لا يظهر ذلك الا في موطن خاص و مرتبه مخصوصه من مراتب تنزلات اون ذات که لا يطلق ذلك الاسم علیها بر اون مرتبه الا بون اعتبار. اسم بر اون ذات اطلاق نمی شود مگر بون اعتبار. اگر ما بخواهیم بگوییم رازقون، اون ذات را بگوییم رازق، به لحاظ این مرتبه است، نه این رازق اینقدر قدرت داشته باشد که در مقام علم جا داشته باشد، در جای قدرت ظهور داشته باشد. رازقون زیر پوشش قادران است، هرگز همسطح قادرون نیست. اگر ما بر ذات این اسماء حسنا را اطلاق میکنیم، مصحح اطلاق همون ظهور ذات است در اون مرتبه معین. لا یطلق ذلک الاسم علیها بر اون ذات الا بذلک الاعتبار. و هذا معنا من معانی ما علیه ائمه الشریعه رضی الله عنهم ان اسماء الحق توقیفیتون. این که بزرگان شریعت میگن اسماء الله توقیفیست به این معناست، همونطوری که حکیم میگوید سلسله علل و معالیل توقیفیان، و به تعبیر مرحوم الصدرا تو تفسیرشون که عالم همانند عدد تنظیم شده است. اگر نظام نظام علت و معلول است، هیچ معلولی قبل از علت وجود ندارد و هیچ علتی بعد از معلول یافت نمی شود، همانند سلسله اعداد خواهد بود، نه همانند دانه های تسبیح که بشود ایرو به هم زد دوباره در یک رشته با تقدیم تأخیر چید، یا مانند آجرای یک بنا باشد، یا مانند دیگر نظم های سنایی باشد که افرادی که در صف جماعت هستند می شود این نظم رو به هم زد. تقدیم و تأخیر جایز است، تقدیم ما حقه و تأخیر، تأخیر ما حقه و تقدیم جز مسائل حقوقی و مسائل اعتباری رواست. اما در حکمت در جهان تقدیم ما حقه و تأخیر نارواست و تأخیر ما حقه و تقدیم نارواست. همون معنا را در عرفان دارن به این بیان لطیف که ان اسماء الله توقیفیتون و ذالک من امهات ابواب مسائل هذا الفن کما سبقه. در صفحه 25 همین کتاب هم مسئله توقیفیت اسما به میان آمده، کما سبقه بیانه فی المقدمه. ثم ان الکلام فی هذه الرساله، این زمینه است برای بیان بعضی از مبادی تصوری این رشته که گرچه در این رساله به زبان حکمت سخن گفته می شود، ولی چون بعضی از مصطلحات عرفان در حکمت نیست، چاره جز این نیست که اون مصطلحات عرفانی را هم معنا کنیم. ثم ان الکلام فی هذه الرساله کما سبق غیر مره لما کان ما اهل نظر و الاستدلال و علا نهجهم المسلوک فی تقریر الحجج و البراهین وجب ان لا نعدل ان مصطلحاتهم المتعارفت بینهم و مخاطباتهم المتداولت لدیهم. نباید از اصطلاحات اهل نظر بگذریم، زیرا اگر بخواهیم چیزی را به اونها برسانیم باید به زبان اونها سخن بگوییم. نمی شود انسان با زبان خود مطلب خود را به دیگری تفهیم کرد، باید مطلب خود را به زبان دیگری به او رسوند. تنزیلن الى مدارک افهامهم عسى الله سبحانه وتعالی ان یخلصها من مزایق اوهامه. اما چه کنیم که بعضی از مصطلحات در حکمت نیست، اونا این زبان را ندارن، با این زبان آشنا نیستن. خواه اونا خواه ما باید زبان خود را برای اونها معنا کنیم. الا ان التنبیه علی الکلمات المتداولت بین القوم، یعنی بین عرفا، و تنزیل کلام المصنف على مصطلحات قوم یعنی عرفا، واجب فی نظر التعلیم تسهیلا على طالبین المسترشدین. چرا؟ زیرا اگر این اصطلاحات عرفانی را به عنوان تشریح مبادی تصوری عرفان نظری بیان نکنیم، اون معانی لطیف فوت می شود. از بین المعانی ذوقیت الکشفیه ول الفاظ المعبر بها انها فی عرفهم، یعنی عرف عرفا و اهل تحقیق، مناسبتون خفیتون کثیر و دخل فی ادراکها، اون ربط خاصی که بین معانی ذوقی است با اصطلاحاتی که عرفا دارن، این ربط خاص دخالت دارد در نیل به معانی اصطلاحات عرفا و معانی ذوقیه‌ای که عرفا یافتن. از بین المعان ذوقیه تلکشفیه ول الفاظی که به وسیله این الفاظ از اون معانی تعبیر می شود در عرف و عرفا، مناسبتون خفیه، که تا ما ای رو تبیین نکنیم روشن نمی شود. و این هم کثیر و دخل فی ادراکها، دخالت فراوانی دارد در فهمیدن اون معانی دقیقه. کلا احد لا احد یتلع علی تلک المناسبه الا به نور الولایت و مشکات النبوه. احدی نیست که بر اون تناسب های رقیق راه بیابد مگر اینکه خود بیابد و خود سخن بگوید. اگر خود یافت و خود حرف زد به همین لسان تعبیر می کند، و اگر نیافت بخواهیم بگوییم دیگران یافتند، باید به زبانی که تناسب مستقیم با اون یافته ها دارد سخن بگوییم. لا احد یتلع علی تلک المناسبه الا به نور الولایه و مشکات النبوه. فحری بنا ان نتعرض فی خلال هذه السطور لنظر منها یا لشطر منها، مقداری از اون اصطلاحات را هم بیان کنیم. لذا معنای اسم، معنای توقیفیت اسم، معنای وحدت ذاتی و مانند اون تشریح شده است و تشریح می شود. ازا عرفتها ازا فعلم ان ذات، که همون هویت مطلقه است، به اعتبار لا تعین المسمات به غیب الغیب تارتن و الهویت المطلقه اخرى که اینها در تقریبا بی نام و بی نشان بودن است، نه نامگذاری است، به نام اون که او نامی ندارد، نه اینکه این به نحو موجبه معدوله باشد یا موجبه محصله باشد. به غیب مسمات به غیب الغیب تارتن و الهویت المطلقت اخرى یمتن او ان یعتبر فیها امرون که یستلزم تعینه و تغییده و یستد تکسر و تعدد، نمی شود در اون هویت مطلقه چیزی را فهمید و راه داد که مستلزم تعین اوست. زیرا اگر ما برای اون هویت مطلقه یک امری قائل شدیم، اعتبار یک امر همان و تعین اون همان، زیرا در مقابل او قرار دادیم. نمی توان گفت که گرچه مفهومن جدان ولی مصداقن این همان. این معناش آن است که اطلاق در مصداق است، ولی اگر اطلاق آمده است فهم و فهمنده و مفهوم همه و همه را گرفت و جا برای اینکه انسان در برابر اون امر یک معنای را قرار بدهد و رو در حیطه مفهوم نمی ماند، قهرا نمی شود چیز را اعتبار کرد. یمتنه و ان یعتبر فیها امر که یستلزمون این اعتبار التعین و التقید و یستد این اعتبار التکسر و التعدد، زیرا موضوع در قبال محمول است، می شود متعدد، می شود متکسر. فاول ما اعتبر فیها من المعانی الوصفیه هی الوحدت الحقیقیه، اولین تعینی که مرز تعین و لا تعین است، از یک نظر حقیقتا لا تعین است و از جهت تعبیر فقط تعین، همون وحدت ذاتی است. فاول ما اعتبر فیها من المعانی الوصفیه هی الوحدت الحقیقیه، این وحدت همونطوری که نمونش در فلسفه نظری به عرض رسید مسابق هستی است، نه در مقابل کثرت. در اون مسائل اولیه فلسفه میگویند وحدت مسابق با وجود است. اونگاه که مسائل اولیه پایان رسید، در مسائل تقسیمیه میگویند الموجود ما واحد و ما کثیر. این وحدتی که مقابل کثرت است، هر دو زیر پوشش اون وحدتی است که مساوی با هستی. هیال وحدت الحقیقیت التي لا يتصور اعتبار الكسرت والمغايرت فيها به وجه من الوجود حتی ان الكسرت لا یغایر الوحدت به نسبت الیها، اون کسرتی که مقابل وحدت است در اونجا با مقابلش این همند، زیرا این وحدت مطلقه مقابلش عدم است نه کسرت. و کذالک الوحدت لا یغایر الذات، چون که خود وحدت هم با ذات مغایر نیست. همونطوری که وحدت با کثرت مغایر نیست، وحدت با ذات هم مغایر نیست، یعنی یک تعینی نیست که غیر از مطلق باشد. و تحقیق و حاضر کلام ما سبق من ان الوحدت یطلق به اعتبارین که دو اصطلاح دارد، احدهما هو الوحدت الذاتیت المطلقت التي لا يعتبر في مفهومها ما يشعر بتعدد الوجوه والاستنيه اصلا. وقتی که میگن واحد به معنای ما لا ينقسم نیست که نشانه انقسام و کثرت در معنای او اخذ شده باشد، واحد همون مفهومی را میرساند که امر نفسی باشد نه نسبی، نظیر الموجود. در اونجا واحد به معنی مالاین قسم نیست، به معنی همون هستی مطلق است. البته مفهوم خودش حفظ می کند و تعبیر از مفهوم واحد هم به وحدت ذاتی هم تعبیر آسانی نیست، برای اینکه ما اون چه که از معنای واحد معنوسیم همون واحدی است که در مقابل کثیر است، واحد یعنی مالاینقسم. ولی با تنبه به این معنا که اون هم معنای واحد نیست، زیرا واحد چون موجود معناش بدیهی است و از هر مفاهیم است و قابل تهدید و تعریف نیست، به هر چی در وصفش گفته می شود شرح لفظ است و نه غیر آن، بنابراین باید یه لفظ مناسب تری تهیه کرد، مفهوم مناسب تری تهیه کرد. و هو الوحدت و ذاتیت المطلقت التي لا یعتبر فی مفهومها ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسنینیه اصلا. پس واحد به معنای مالاینقسم نیست، که معنای انقسام که مشعر به کثرت است، دال بر کثرت است، در مفهوم واحد اخذ شده باشد. حتی ان عدم اعتبار الکثره لما فیه من الاشعار بمقابلتها للکثره المستلزمت للاثنینیه غیر معتبر فی مفهومها. حتی این که ما میگوییم کثرت در معنای او معتبر نیست، این هم به عنوان سالبه وسیطه است، نه موجب معدوله. حتی ان عدم اعتبار الکثره، این که میگوییم در وحدت ذاتی کثرت ماخوذ نیست، یعنی ما یشعر بالکثره هم در اونجا نفی نشده است، چون لما فیه من الاشعار به مقابلت این وحدت للکثره است، که این مقابله مستلزم احسینیت است و در اونجا همه چیز زیر پوشش وحدت مطلقه است، حتی این عدم اعتبار هم غیر معتبرن فی مفهومها. چیزی در مفهوم او معتبر نیست، نه به نحو ایجاب تحصیلی نه به نحو ایجاب عدولی. این معنای اول وحدت که وحدت ذاتی است. و ثانی الوحدت الاضافیت النسبیه، که این در مقابل کثرت است، التی هی عبارت عن کون الشیء بحیث لا ینقسم الى الامور المشارکه من حیث هو کذلک. وحدت صفت است برای چیزی که نمی شود او را من حیث هو واحد هست تقسیم کرد به امور کثیره. جنس واحد است و انواع کثیر. جنس من حیث هو جنس قابل تقسیم به امور مشارکه نیست. نوع است که زیر پوشش او قرار گرفته کثیر است، و جنس به معنی جنسون یه امر بیش نیست، به وسیله فصول تقسیم می شود. جنس چند جنس نیست، انواع میشه کثیر، جنس میشه واحد. اون واحد تحت حال کثیر است. و ثانی الوحدت الاضافیت النسبیه التي هي عبارت عن کون شیء بحیث لا ینقسم الى الامور المشارکه من حیث هو کذلک. و هذا هو الذی یقابله الکثره، این معنای دوم مقابلش کثرت است. اونگاه در فلسفه بحث کردن که تقابل وحدت و کثرت تقابل به ذات است، تقابل به عرض است. اگر تقابل به ذات است، چگونه واحد مقوم کثیر خواهد بود؟ تقابل به ذات در یکی از این اقسام چهارگانه منحصر است: تضاد است، تزایف است، عدم ملکه است، تناقض است. چه تقابلی از اقسام چهارگانه تقابل بین وحدت و کثرت است تا تقابل این دو به ذات باشد؟ یا نه تقابل این دو به ذات نیست، ینقسم و لا ینقسم تقابل به ذات دارم، مثل عدم و ملکن و امثال ذالک، و اینها چون در مفهوم وحدت و کثرت مأخوذن، وحدت و کثرت بالعرض تقابل دارن و مانند آن. و هذا هو الذی یقابله الکثره بالعرض او به ذات. اینجا را ظاهرن در این تعلیق مال مرحوم از محمود قومی است یا دیگری است، در اون دوره یادم هست که بحث شد که این تعلیقه این متن رو درست معنا نکرده است. ول معتبروها هنا هو الوحدتو بالمعنى الاول. اون چه که فعلا در متن آمده است که اولین چیزی که اون لا تعین دارد ظهور می کند که مرزی باشد بین لا تعین و تعین وحدت است، منظور اون وحدت قسم اول است، به معنی اول است، نه وحدت بالمعنی ثانی، وحدتی که مقابل ندارد، نه وحدتی که مقابل دارد. بل معتبروها هنا هو الوحدت بالمعنی الاول و الهویت المطلقت عبارت عن الواحد بها. اون هویت مطلقه واحد به این وحدت معنی اول است، نه واحد به وحدت معنی دوم که نسبی باشد. اون واحد بالمعنی ثانی تعین از تعینات است، در مقام هویت مطلقه راه ندارد، اما اون واحد بالمعنی وحدت ذاتی در هویت مطلقه راه دارد. بل هویت المطلقه تو عبارت عن الواحد بها، یعنی به وحدت بالمعنی اول، نه واحد به وحدت معنی ثانی. فتكون الذات بهذا الاعتبار لحل احاطة العامة التي لا يشذ عنها شيء من المراتب حتى المحسوسات. چون هویت مطلق واحد به این معناست و این وحدت هم مقابل ندارد، همه چیز رو زیر پوشش گرفته است، پس اونجا لازمه شهود تام است که از این به بعد مسئله لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما تعین پیدا می کند. چرا؟ چون وقتی همه را داراست پس به همه عالم است. ما اگر خواستیم بگوییم هو به کل شیء علیم لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، این حد اکبر برای این حد اصغر با اون حد اوسط تو تثبیت می شود. چرا لا یعزب؟ چون اطلاقش همه را زیر پوشش دارد، چون همه را دارد به همه عالم است. این لایعذبو جزء اسماست، اسمی که میگویند مثل اینکه لا تأخذه سنه و لا نوم جزء اسماست. اسمی که میگویند نه یعنی همون چیزی که بشود او را مبتلا قرار داد یا خبر قرار داد، موضوع قرار داد یا محمول قرار داد، منظور تعین است. در بعضی از احادیث شریف وقت اسماء الله را میشمارند فما لا تأخذه سنة ولا نوم هم جزء اسماست. لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما هم جزء اسما خواهد بود رو این تحلیل. خب چرا او به کل شیء علیم است؟ اطلاق او و وحدت ذاتی او حد وسط ثبوت شهود مطلق است برای این هویت مطلقه. فتلزمه نسبت العلمیت اولا. فتكون الذات بهذا الاعتبار لحل احاطة العامة التي لا يشذ عنها شيء من المراتب حتى المحسوسات. همه و همه زیر پوشش لا يعزب عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء. فتلزم اون هویت مطلقه را به هذا الاعتبار، یعنی به وحدت به معنی اول، النسبة العلمیه به حصول نفسها لنفس فی نفسها، چون نفسها فی نفسها حاضر است و نفسش هم فراگیر است، پس جمیع اشیا برای او حاضر است. الحمدلله رب العالمین.